جون شد. از صفر درجه تا صد درجه،
از صفر درجه تا صد درجه،
نقطه جوش. یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی هم و اینجا نقطه جوش رادیو تهرانه، برنامه‌ای که در هر نوبت اون درباره یک موضوعی که دغدغه شما هست صحبت میکنیم و دوست داریم که در کنار شما این دغدغه خودتون و خودمون رو به گفتگو با کارشناسان و مهمانان ارجمندی که به جمع ما اضافه میشند بنشینیم و ببینیم که در نهایت آیا پاسخ اونها میتونه بخشی از دغدغه های ما رو کاهش بده یا نه. لطفاً در این نوبت هم همراه ما باشید. در برنامه این نوبت میخواییم درباره حقوق صحبت کنیم، هم حقوق کارمندان و هم حقوق بازنشستگان. در شرایطی که تورم به اعتقاد اونهایی که در دولت هستند و در مجموعه های تصمیم گیر به نسبت مدت مشابه در ادوار مختلف کاهش پیدا کرده یا روند افزایشیش کاهش پیدا کرده و در شرایطی که اما ما در سوپرمارکت و در فروشگاه و در لباس فروشی و همه اینها شاهد افزایش قیمت ها هستیم، واقعا آیا حقوق کارمندان و کارگران و به خدمتتون عرض شود که بازنشسته ها میتونه کفاف یک ماه زندگی رو بده؟ حتما برنامه امروز رو دنبال بکنید. یادتون باشه که با 162 میتونید تماس بگیرید و انتقادات و نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه بفرمایید. در طول پخش برنامه هم میتونید با 3094 در ارتباط باشید، پیامک بفرستید. حتما همکاران من مرور خواهند کرد نظرات شما رو درباره آنچه که گفته میشه. قبل از اینکه بریم سراغ مهمان برنامه و معرفی ایشون، بریم یه بخشی رو بشنویم که سرکار خانم سپیده آقاجانی آماده کردن.
سلام، من سپیده آقاجانی هستم و در این بخش میخوام همراه شما نگاهی کنم به تیترهای خبرهای مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان. میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریور ماه اعلام کرد میزان افزایش دریافتی افراد مشمول مجموعه بهزیستی و کمیته امداد 30% است و حقوق بازنشستگان برای سال 1401 با افزایش 10% 5 میلیون تومان تعیین شد. بر اساس اعلام مدیران سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان کارگری از 20 شهریور بر اساس حروف الفبا آغاز شد. لطیفی افزود به حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 900 هزار تومان اضافه شده. در تاریخ 12 مهر ماه سال جاری بود که سخنگوی دولت از ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد. چند روز بعد نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند و کلیات آن را در روز 24 مهر ماه به تصویب رساندند. در تاریخ شنبه 14 آبان ماه هادی طهان‌نزی در نشست خبری با اصحاب رسانه از تایید لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در شورای نگهبان خبر داد. این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد که خبر خوشی برای کارمندان دولت، مستمری بگیران کشوری و لشکری و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی و تامین اجتماعی بود. با ادامه نقطه جوش همراه باشید.
در سال 1356 وارد حوزه علمیه تبریز شد. دارای تحصیلات دانشگاهی تا مقطع دکترا. در دوره رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی بود و مدرس دانشگاه و مبلغ دینی است. او آثار قلمی متعددی دارد. همکنون نماینده تبریز، آذرشهر، اسکو، در مجلس شورای اسلامی است. ما میزبان آقای دکتر سید محمد رضا میرتاج الدینی هستیم. سلام میکنم بهتون آقای دکتر. خیلی خوش اومدید به نقطه جوش.
سلام علیکم. جناب آقای هاشمی، خدمت به شما همه همکاران و شنوندگان عزیزم سلام دارم. من در صحن مجلس هستیم. مذاکرات مجلس بعد از ظهر هم ادامه داره. اونجا از یه مدار هم همه و صدای مجلس هست. خدمتون هستم تا مختصر بتونم سوالات جواب بدم.
سلامت باشید. آقای دکتر، ما شنیدیم و خوندیم که مقوله لایحه متناسب سازی کارکنان و بازنشستگان که به تصویب رسید و شورای نگهبان هم در حقیقت تایید کرد، اما در حقیقت نکته‌ای که الان داره این هست که کی به نظرتون ابلاغ میشه به دولت و از کی باید دولتون رو اجرایی کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من بعد دیگه به این باید قانون بگیم، نه لایحه که به تصویب شورای نگهبان هم رسید. قانون در واقع افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری، همینطور که شما اشاره کردید، و دریافتی های کمیته امداد و بهزیستی.
بله،
دریافتی های کمیته امداد و بهزیستی این از این ماه، یعنی آبان ماه، قابل پرداخته. فکر کنم به زودی این رو از مجلس دولت ابلاغ میکنن همین امروز، و دولت هم اگر چه 10 روز فرصت داره تا قانون ابلاغ کنه، ولی اونم زودتر ابلاغ میکنه و برای آبان ماه عملیاتی میشه. و علال قاعده همطور که قبلا هم صحبت کردیم، مهر ماه هم به عنوان معوضه پرداخت خواهد شد.
درسته. بعد آقای میرتاج الدینی، این لایحه جوری هست که واقعا بخشی از مشکلات مردم رو با توجه به شرایط اقتصادی کشور برطرف کنه؟
بله، به قول میگن که ما لایدرت کلو، آنچه که همش رو نتوان به دست آورد، اون مقداری که بتوان اون رو بالاخره باید نباید از دست بدیم. و این قانون ترمیم او و دریافتی های از زان کارکنان لشکری و کشوری، اگرچه همه تبرم رو پوشش نمیده و همه نیازها رو تامین نمی کنه، ولی یک گام مثبتی هست، مخصوصا با این نکته که با این ملاحظه که 6 ماه دیگه در واقع در بودجه 1402 هم از این مبنا دوباره افزایش دیگری خواهد بود، و این اقدام دولت و مجلس یه اقدام خوبی بود، اقدام مثبتی بود که در میانه سال یک افزایشی رو برای حقوقها در نظر گرفتن.
آقای میرتاج الدینی، دوستانی که منتقد هستن میگن اون موقعی که در حقیقت ما داشتیم در سالهای مختلف میگفتیم آقا حقوق و دستمزد بر مبنای تورم واقعی افزایش پیدا نمیکنه، و این شکافه و این فاصله انقدر زیاد شد که در حقیقت مجلس مجبور شد که درباره این لایحه به جمع‌بندی برسه. فکر نمی‌کنید باید پیشتر از اینها به فکر عدم به وجود اومدن این شکاف مجلس می بود در دوره‌های قبلی حتی؟
بله جناب آقای هاشمی، به هر صورت این اقدام مثبت حالا شیرینی و حلاوت این چند ماهی در کام مردم عزیزمون باشه تا نسبت به بقیه مواردم تصمیم بگیریم. این بیانگر این است که
آخه حاج آقا درباره تصمیمات اینچنینی به نظرم ما از شما یاد گرفتیم که نباید مقطعی تصمیم گیری کرد. شما علما بهتر از من میدونید آینده نگری خیلی بهتره.
من نیست، میخواستم بهتون توضیح بدم.
خواهش میکنم.
اون که در قانون هست اینطور نیست که هر چقدر تورم شد همون مقدارم حقوق افزایش پیدا بکند، بلکه در اون حد اون که در قانون آمده نسبت به تورم اختیار رو در دست دولت و مجلس گذاشتن و این مدیریت میخواهد. اولا ما باید منابع رو ببینیم، به اندازه منابع کشور. اگه منابع نداشته باشیم و حقوقها رو در حد تورم افزایش بدیم، این خودش یه تعارضه، یک اقدام دوگانه است که موجب تورم میشه. چطور؟ ما اگه منابع پایدار نداشته باشیم و در حد تورم بیایم افزایش بدیم، یعنی پولی در خزانه نیست و لازم میشه که بانک مرکزی پول چاپ کنه و چاپ کردن پول باعث افزایش حجم نقدینگی میشه و این تورم جدیدی رو ایجاد میکنه. از این طرف میخواهیم که قدرت خرید مردم رو حفظ کنیم، از اون طرف دوباره تورم مضاعفی پیش میاد و نقض غرض میشه. یعنی در این موارد همه جانبه باید فکر کرد. یعنی ما باید هم منابع رو ببینیم، هم دولت مدیریت کنه که افزایش حقوق در اون حدی باشه که قدرت خرید مردم رو حفظ کنه و هم یک تورم جدیدی رو ایجاد نکنه. معمولا تورم در ایجاد حجم نقدینگی هست، در چاپ پولی است که دولت بخواهد، بانک مرکزی بخواهد چاپ کنه. اینجا هم که
اون مدیری
لایحه آورد، در واقع هزینه های خودش رو زد و بخشی از مصارف رو در بودجه جا به جا کرد، یعنی سقف بودجه رو بالا نبرد. حدود 55 هزار میلیارد آنچه که در بودجه ما داشتیم این رو جا به جا کرد که به حقوق ها بدن. این
خب الان همین اتفاق آقای میرتاج دینی مگر جز اینه که باعث میشه ما بودجه جاری مملکت رو افزایش بدیم و در حوزه عمران عقب بیفتیم؟
بودجه عمران رو در جای دیگه، از جای دیگه تامین کردن.
از کجا تامین کردن؟
دیگری کردن، از صندوق توسعه اجازه گرفتن 10% برای بودجه عمران.
یعنی پس ما عملا دچار کسری بودجه میشیم دیگه با این شرایط دیگه؟
نه دیگه، کسری بودجه نشد دیگه. یوگه توسعه اجازه گرفتن در همین حد پرداخت کنن، یه مقدار بیشتر از این حدود 10% از سهم صندوق رو که در دولت‌های قبلی این تا 20% بود و 10% رو اجازه گرفتن. از اون طرف هم اعتبار مربوط به افزایش حقوق رو که از کردم حدود 55 تا 60 همت میشه، این رو هم با کنترل و مدیریت در بودجه بتونن پرداخت کن.
حالا هر چقدر شما بفرمایید که این حلاوت و این شیرینی رو از زبان مردم تلخ نکنیم، اما نکته‌ای که من دارم اینه که من میگم این یه مسکنه دیگه آقای میرتاج دینی، این یه تصمیم قطعی و راهکار منطقی نیست.
تصمیم قطعی چی میتونه باشه؟
تصمیم قطعی کنترل تورم. من دارم میگم ما داریم منطقی الان با هم بحث میکنیم دیگه، شما هم که اصلا تحصیلاتتون تحصیلات حوزه منطق هست. ببینید آقای میرتاج دینی، من میگم وقتی که یک تصمیمی قرار گرفته بشه، عواقب اقتصادی برای مردم، بر گرده مردم عواقب اقتصادی گذاشته شده، آیا منطق نمیگه که دولت، تو که میخوای یه همچین طرح خوبی رو اجرا کنی که البته میدونی عواقب اقتصادی برای مردم داره، اول برو کارای پیشگیرانش رو انجام بده،
اول حقوق کارمندات رو افزایش بده، اول مقوله قیمت تولید کننده و مصرف کننده تو درست کن، اول برو تلاش کن که پخش کننده هات درست محصولات رو به دست مردم برسونن، اول تکلیف یارانت رو روشن کن، بعد برو این طرح اجرا کن. من میگم چرا این طرح اجرا شده؟ صدای مردم در اومده، 4 ماه بعدش تازه مجلس به این چه رسیده که بخواد متناسب سازی بکنه.
مشکل همین است که آیا هاشمی شما این دوتا رو با هم خلط میکنید. بحث ارز ترجیحی و افزایش که در نتیجه حذف ارز ترجیحی بود با سایر تورم ها یکی نیست. آنچه که مربوط به حذف ارز ترجیحی و تورم در کالاهای اساسی بود، اون با یارانه نزدیک 20 برابر و 300 برابر شد. 20% و 300% شد، یعنی 2 برابر و 3 برابر. خب 100 تومن بود، برای بعضی ها شد 300 تومن، یعنی 3 برابر. و برای بعضی هم 400 تومن شد،
برای بعضی هم که همجور علکی رفتن تو دهک 10 و هیچی نشد.
دولت گفته که خب من یارانه ها رو از این ترجیحی رو بردارم، ما به هزارشو میدم. شما حساب کن یه خانواده 4 نفره هر کدوم 400 تومن میشه 1,600,000. حداقل دریافتی حقوق رو هم ما از 3.5 به 5,600 رسوندیم. خب یعنی یک افزایش 50% به حداقل ها افزایش دادیم. به همین ترتیب سایر موارد رو شما بعدا دیدید که در خصوص حقوق کارگران هم بر اساس این شورای عالی کار اونا هم حداقل ها رو 50-57% افزایش دادن، بعد بقیه هم 38% دادن. حالا ممکنه شما بیاید دوباره بگید که خب این که جواب همه تورم رو نمیده. بله ما هم قبول داریم همه تورم رو نمیده، ولی باز من همون حرف رو تکرار میکنم که ما لایز وچ کلو لاشت وچ کلو همش رو هم با توجه منابع محدود بودجه همه رو نمیتونیم تامین کنیم، بخشش رو تامین میکنیم. و در خصوص ارز ترجیحی هم 4200 که برداشته شد، یه تورمی در کالاهای اساسی پیش میامد. کدوم کالاها؟ اون کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بودن، لبنیات بود، گوشت مرغ بود، تخم مرغ بود و روغن و یکی هم آرد و نان و اینا که خب آرد و نان میتونه نداشتن افزایش پیدا کنه. بقیه موارد نسبت به افزایش اونها یارانه نقدی رو زیاد کردن که تا بتونه بخشی از هزینه ها رو پر کنه. اما تورم فقط به خاطر ارز ترجیحی نبود، برداشتن ارز ترجیحی تورم تورم جهانی بود، تغییر بسیار سال بود، اوائل هر سال یه تورمی ما داریم، تورم سنتی داریم، تورم جهانی بود، تحریم ها، فشار اقتصادی که بر کشورمون هست، این رو نباید شما فراموش بکنید. علاوه بر آن وقتی که یک افزایشی نسبت به حقوق ها پیش میاد، خب اینم طبیعیه که یه تورمی هم در ناشی از این انجام میشه. نوسانات ارزی که برای ما پیش میاد، فشارهایی که اقتصادی باز بس نوسانات ارزی است، اینا هم در تورم اثر داره. بس ما در تورم همه چیز رو در یک جانب معنا کنیم، عوامل مختلف هست. حالا مجلس دولت آمدن در میانه سال یک گام مثبتی برداشتن، بخشی از این کاهش قدرت خرید مردم رو جبران کردن. دقت میکنیم هم میگم بخشی، نه همه، و انشاءالله در ماهای بعدی هم به طور کامل هم نشد باز یک گام دیگری در راستای حمایت از مردم و در جهت تقویت قدرت خرید مردم برداشته خواهد شد.
بسیار خب. حالا اجازه میفرمایید که من حرفم بزنم؟
الان وسط مجلسیم.
من از طرف مردم میخوام یه نکته ای رو بگم. با هم دیگه رو درواسی که نداریم که. برنج 70,000 تومانی شده حدوداً 170,000 تومان. یعنی چند درصد افزایش قیمت؟ 150% افزایش قیمت. درسته؟ حقوق مردم چقدر افزایش پیدا کرده؟ حدوداً 25%. فاصلش چقدره؟ 125%. یعنی ما در طول 6 ماهه گذشته 125% قدرت خرید مردم رو کاهش دادیم. این به زبان ساده میشه.
چقدر؟
عرض کردم شما فرض رو بر این بذارید
نه
که...
چقدر کاهش دادی؟
من فکر میکنم که بیشتر از صد حدوداً 125
شما با هیچ قلم کالا
با هر قلم کالایی که شما آقا برنج که دیگه قوت قالبمونه دیگه نه برنج قوت قالبمونه دیگه شما میگه چی میگه شیر من میگم شیر 11000 تومانی شده 26000 تومان
در بحث اقتصادی صحبت میکنید
خب
باید فرمول های اقتصادی رو هم بدانید فرمول های محاسبه تورم رو هم بدانید اولا ما انکار تورم نمی کنید اینکه برنجی افزایش پیدا کرده بقیه کالا خب اینا کسی انکار نمی کنه ما هم خودمون مثل شما خرید می کنیم اینها رو هم می دونیم اینکه حقوق مردم به اندازه تورم بالا میره اینو قبول داریم که اینم اون مقدار بالا نمیره
خدا
اما اینطور نیست که با یک قلم کالا ما حساب کنیم و بیایم بگیم که چه مقدار پایین اومده یا بالا رفته 360 قلم رو آمار مرکز آمار و بانک مرکزی اینا رو محاسبه میکنن در ماه تورم رو اعلام میکنن که در ماهای گذشته بین 34 تا 38-39 این در نمسان بوده اینطوری تورم رو اعلام
خدا
کردن
خدا خیرتون بده 39% تورم افزایش پیدا کرده
افراد درآمدهای پایین بالای 50% اوشون افزایش پیدا کرده بقیه هم به قول شما به 20-30% حالا میانگین بگیم 25%
بسیار باش آقای میرتاجدینی خیلی ممنونم از شما
خواهش میکنم
شما چون قرار بودش که 5 دقیقه خدمتتون باشیم بیشتر اذیتتون نمیکنیم خدا نگهدارتون باشه نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 در هنگامه پخش برنامه میتونید که به 3094 پیغام بدید و با ما درباره آنچه که صحبت میشه هم نظر بشید و نظرات شما رو حتما خواهیم خوند و استفاده خواهیم کرد در وقت به خصوص خودش امروز داریم درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان صحبت میکنیم بخش اول برنامه اختصاص پیدا کرد به گفتگو با آقای دکتر میرتاجدینی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و حالا مهمان تازه من سیاستمدار اصولگرا دکترای مهندسی عمران عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نماینده شورای شهر تهران در دوره چهارم رئیس حوزه عمرانی و املاک و مستقلات دانشگاه آزاد اسلامی دبیر کل اتحاد انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا و معاون دانشجوی فرهنگی دانشگاه امیرکبیر در کارنامه‌شون قرار گرفته و همکنون به عنوان نفر هشتم از حوزه انتخابی تهران ری شمیرانات اسلام شهر و پردیس از استان تهران در مجلس شورای اسلامی هستند. من میزبان آقای اقبال شاکری هستم نماینده مجلس به صورت تلفنی. سلام میکنم بهتون قربان وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام. در
خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم که احترام گذاشتید به مخاطبانتون حداقل در جای قرار گرفتید که ما بتونیم با آسایش صدای شما رو بشنویم. آقای شاکری عزیز سلامت باشید. آقای شاکری عزیز، من با مهمان قبلیمون هم این نکته ای رو گفتم، اجازه میخوام درباره بازنشستگان هم که با شما میخوام صحبت بکنم با همین سوال شروع بکنم. آیا آنچه که مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان تایید کرد و بناست به عنوان قانون اجرایی بشه با عنوان متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان چیزی هست که تبعات سیاست های ما در حوزه اقتصادی که منجر به تورم افسار گسیخته در طول ماه ها و سال های گذشته شده رو جبران کنه؟
بله جناب آقای هاشمی، سوال خوبی فرمودید. من هم در حدود ساعت بحث و وقت اجمالی که داریم عرض میکنم. ببینید، این موضوع که شما فرمودید شاید نه تنها در این مورد، در مورد دیگر هم این متناسب سازی با روند افزایش قیمت ها یا نوسانات قیمت ها کالا و اجناس و مایحتاج عمومی و کالای اساسی مردم شاید نباشه، ولی حداقل یک نموداری و یک شاخصی و یه خدمت شما عرض کنم که برآوردی از اقبال دولت و مجلس هست که از این موضوع بی تفاوت نگذشتن و نمیگذرن و هر جا که بتونن و هر جا منابع اطلاع اجازه بده اقدامات حمایتی خودشونو از اقشار مختلف کشور انجام میدن، از جمله بازنشستگان محترم و کارمندان عزیز. از این جهت چیزی که انجام شده تقریبا با تجربه وضع موجود و وضع منابعی که داشتیم صورت گرفته و با تجربه این که برای بازنشستگان در قانون مصوبه بودجه 1401 و برای کارمندان افزایش حقوق و مستمری با توجه به شرایط اقتصادی کشور راضی کننده نبود، هر مجلس هم دولت دنبال این بودن که اینو اصلاح کنن. به محض این که این امکان به وجود اومد دیگه خود دولت دایه آورد. ما درخواستمون از دولت بود که این کار رو انجام بده و چون میدونی وقتی دولت خودش لایه میاره یه دوتا حس داره، یکی این که مجری خودشه و میدونه اینو چطوری باید اجرا کنه، دوم مثلا این که منابعش هم دیده. بعضی وقتا مجلس که تصویب میکنه در رفت و برگشتای زیادی تغییر تحول پیدا میکنه چون اون دوتا نکته داره شاید لحاظ نشده باشه. بله، نشانه ای از توجه مجلس و دولت به این امر بهبود وضعیت درآمدی کارمندان
آقای شاکری عزیز
و بازنشستگان و علل خصوص بعضی از اقشار جامعه بوده.
آقای شاکری عزیز، الان سوالی که پیش میاد میدونید چیه؟ الان سوالی که پیش میاد اینه که خب باشه، دم همه اون دوستانی هم که این تصمیم رو میگیرن گرم، اما خب میشه کارهای دیگه هم کرد دیگه. یعنی ما میایم یه تصمیم میگیریم که اون تصمیم تورمزاییه و کارهای پیشگیرانش رو انجام نمیدیم و بعدش میفتیم به صرافت این که در حقیقت بعدش یه تصمیماتی بگیریم که اون تصمیمات بازم دولت رو در حقیقت میبره توی دنیا.
هر ورد ترجیح رو میفرمید و تبعات اون که باید با تدبیر بیشتری انجام میشد دیگه. یعنی یه موضوعی که دخ داره در کشور رو باید ما همه تبعات رو سعی کنیم مدیریت کنیم. درست میگه؟
بله دیگه، عرض منم دقیقا همینه. یعنی دارم میگم که حالا اون شاهد مثاله. خب اتفاقات دیگه هم هست دیگه، مثلا ما در جریان مذاکرات داشتیم به جای پیش می رفتیم که توقع بر این بودش که خب به نتیجه برسه و شاهد گشایش های اقتصادی باشیم.
هاشمی جان نکته خیلی خوبی گفتید، این نکته بسیار دقیقی از حضرت عالی موزه محترم که به مسائل دقیقی توجه می کنید، خیلی خوشحالم و تشکر می کنم. ولی شاید بخوام من بگم همین نکته رو که شما گفتید باعث شد که بعضیا نمیخوان آرامش و آسایش ما رو ببینن
و دیدن ما داریم از اون مرحله میگذاریم و وارد مرحله موفقیت آموز میشیم، این اتفاقات رو رقم زدن.
آره قبول دارم، ما در اینی که ما دشمن خارجی داریم
میرفتیم، کاملا درست میگی
دشمن خارجی.
یه طرفشو ببینیم، میگم یعنی اون